بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 159. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبما رحمت من الله لنت لهم، به سبب رحمت الهی تو لین نرم هستی برای مردم. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اما اگر سفت بودی و قسی القلب بودی، لنفزو من حولک، پراکنده می شدند از اطراف تو. فعفو عنهم و استغفر لهم، حقوق خودت را از اینها عفو بکن، گناهان اینها را هم استغفار کن. فعفو یعنی حق خودتو از اینا بگذر، حق خدا را از اینا طلب مغفرت کن. و شاورهم فی الامر، باشون مشورت هم بکن، ولی تصمیم را خودت بگیر. هر وقت تصمیم گرفتی، فتوکل علی الله، بر خدا توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. دیروز تو اینجا خوندیم که این وقال عدی ابن زید بستر با فقط میگن که مثلا لازمه نمیدونم محبتش واجبه یا نمیدونم احترامش واجبه، حرفشو واجبه گوش بدیم، اما اینکه علاقه قلبی بهش داشته باشه هرگز، هرگز اینجور نیست. خب خاطر اینکه بیشتر از همه هم کار خرابی کرده دیگه، دفاع میخواد. ببینید محبت قلبی یه چیز دیگه است، اطاعت کردن و تعریفش کردن یه مطلب دیگه است. یه بار عرض کردم مثلا فرض کنید مثلا این کشورهای آفریقایی که بیشتر مسلمان ها منجان دیگه، مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب، مراکش، چاد، حبشه، مثلا این کشورا، معمولا استثنائی ها کار ندارم، استثنائی یک در میلیون ها، معمولا احدی اونجا اسمش رو، اسم بچهش رو، اسم فلانه، اسم این بابا نمیگذاره هیچ کس، با اینکه همه اهل سنت هم. ولی شما مثلا توی یک کشور مثلا 10 میلیون نفری، تو 10 میلیون نفر ها شاید اگر 2-3 تا 10 تا هم نه ها پیدا بشه که اسم اینا بگذارن، یعنی اون علاقه قلبی ها هیچ وقت ندارند. اونم ممکنه، ولی نه علاقه قلبی هم بهش نیست. این جمله ابن ابی الحدید رو نشنیدی که ابن ابی الحدید میگه که امیرالمومنین علیه السلام مهربان بود، به این مهربانیش ارث رسیده به شیعیانش، و اون بابا مثلا خشن بود و این ارث رسیده به پیروانش. از این چیزا دارد ابن ابی الحدید. و قال عدی بن زید، شاهد میخواد بیاره که کلمه اصل به معنی مشهور به کار رفته. و غناء یعزن و شیخ له و حدیثون یا حدیثن مثل مازی مشار، غنایی که آوازی که یعزن و شیخ له، آوازی غنایی که پیر مردم خلاصه میگه بخونید برای من، منم دل دارم. یعزن و شیخ له یعنی پیر مردم میگه ما هم دل داریم گوش بدیم. و حدیثین به سخنی که شیرین باشد مثل عسل سفید، آوازی رو که شیخ دوست داره گوش بده و سخنی رو که شیخ میگه شیرین است بشنویم. شاهد سر اینه که این کلمه مشار به معنی عسل، کلمه مازیم به معنی عسل. شاهد خلاص سر همینه که کلمه مشهور مشار اینا همه به معنی عسل. ول از مو عقد القلب على شيء تريد ان تفعله فاذا عزمته، عزمته یعنی چی؟ گره خوردن دل بر یه کاری که آدم میخواهد اون کار را انجام بدهد. ول عزیمتو کذالک، عزیمن به همین معناست. قال ابن درید، گمان مگه اشتباه نکنم شاید این اولین بار اسمشو میاره دا. ابن درید صاحب کتاب جمهرات اللغه، بهشونم شیعه بوده ها، و کتابش هم دقیقا همون سبک کتاب العین خلیل ابن احمد، این سبکش همون سبک. قال ابن درید گفته یقال و عزمت علیک لتفعلن، عزمت علیک لتفعلن یعنی چی؟ یعنی اقسمت علیک لتفعلن، قسم خوردم که فلان کارو انجام بدی. الان کلمه عزم گاهی به معنی تصمیم یا قسم. و توکل و اظهار العجز بل اعتماد علی الغیر، توکل یعنی که من خودم باشم ناتوانم و تکیه دارم به دیگری که کمکم بکنه. و توکل علی الله، توکل بر خودم یعنی واگذار کردن کار به سوی خداوند، و اعتماد به حسن تدبیر خداوند. و اصله الاتکال، اصل کلمه توکل هم به معنی همو اتکال، تکیه کردن. و هو الاکتفاء فی فعل ما یحتاج الیه ممن یستند الیه، اکتفا بکنه در کارهایی که احتیاج به اون کارا هست، اکتفا کند به کسی که به او استناد میکند. من بله. و منحل وکاله، عقد وکالت هم به همین معناست، لانه عقد علی الکفایت به نیابته. وکالت هم یعنی که یه عقدیه بر این که شما کفایت میکنید که نایب من این کار را انجام بدهید. بل وکیلو هو المتوکل علیه به تفویض الامر الیه، وکیلم یعنی اونی که آدم به او اعتماد دارد و کارشو به او واگذار میکنه و برش انجام بده. الاعراب، ترکیب آیه شریفه، ف به ما رحمت من الله، این ما رحمت ما زائدتون به اجماع المفسرین، همه گفتن ماش زائده، یعنی ف به رحمت. و مثله قوله تعالی اما قلیلن لیصبحن نادمین. اما قلیلن یعنی ان قلیلن، به زودی. جاءت ما مؤکدتن للکلام، ما برای تأکید اومده. و دخولها یحسن النظم، آمدن این ما نظم کلامو قشنگ میکنه. که دخولها لتزان شعر، مثل این که گاهی وقتا همین ما میاد توی یک کلام که یه شعری زینت پیدا کند، بر زیبایی شعر، یعنی هم بزنش درست بشه. لاتزان شعر، برای تزیین شعر، تزیین شعر یعنی که نظمش درست شه. خب ولی شما کجایی هستید؟ پس بنویسید نیشابورم یکی از روستاهای بصره است. نه چون بصریه میگفتن هیچ چیز زائد تو قرآن نیست، شما بنویسید نیشابوری هم طرفدار بصره. خب بله، حالا حالا اصفهانی ها میگن که خراسان یکی از روستاهای اصفهانه، به خاطر اینکه اصفهان یه روستای داره خراسگون، وقتی حالا خراسگون هم میگن خراسان، ده میگن خراسانی که از روستایی هست. خلاصه این حرف فرمایش شما ها حرف بصریه نه، هر که بصری این باشه همین فرمایش شما رو میزنه. فی نحو قول انتره، مثلا بینه تو این شعر یا شاته، حالا یا شاته یا شاه، اگه شات گفتیم یعنی یک، اما شاه گفتیم یعنی جمع. شات حالا آره، یه گوسفند میگیم شات، جمعش میگیم شاه. یا شاتو ما قنسون لمن حلت لهو حرمت علی ولیتها لم تحرمی. ها حرمت حرمت این گوسفند، این گوسفند مرادش یه زنیه ها، که شبیه گوسفند، مثلا چشم این زن را حال تشبیه کرده به گوسفند، میگه این زنه یا شاد، این گوسفنده یعنی این زنه، این خانومه. ما قنسون لمن حلت لهو، این سیدیه، این شکاریه، عجبم شکاریه برای شوهرش، بر منم حرامه ولی ای کاش بر من حلال بود. حالا شاهد سر اینه که گفته یا شات ما قنسون یعنی قنسون، این ماش زاید است، حرم ته علیه این زنه، این خانومه بر من، تو بر من حرامی و ای کاش که حرام نبودی، ای کاش حرام نبودی. و قال الفرزدق، آقای فرزدق گفته که نادی تو انک ان جوت و بعد ما یأسن و قد نظرت الیک شعوبن، نادی تو صدا کردن، فریاد کردن که تو این نجات، اگر نجات پیدا کردی پس بعد از یأس، بعد از ناامیدی نجات پیدا کردی، در حالی که مرگ چشمش به تو بود. یعنی من شما رو صدا کردم، شما در حال مردن بودی و نجات پیدا کردی، نمردی. شاهدش سر اینه که گفته فبعد ما یأسن، یعنی فبعد یأسن، بعد از ناامیدی که مرگ چشمشو به تو انداخته بود نمردی. خب فرمایش آقا، حالا این ما رو برای چی میاریم؟ زایده است یا به فرمایش آقا معنا داره؟ میگیم بذالک لیتمکن المعنا فی نفس فجرا مجرا تکریر. این ما رو میارند تا اینکه این معنا خوب تو دل آدم جا بگیره. این ما در واقع مثل یه نوع تأکیده، یعنی مطلبایی داره تکرار میکنه. یعنی پس این ما در واقع تکرار جمله است، تکرار برای تأکید، برای خوب جا افتادن مطلب. المعنا، معنای آیه شریفه، ثم بین سبحانه، خداوند بیان کرده که ان مصاحلت النبی صلی الله علیه و آله ایاهم، مصاحله کنه یعنی سخت نگیره، سخت نگرفتن پیغمبر اونها را و مجاوزه، تجاوز، گذشت پیغمبر از اینها، پیغمبر ازشون بگذره، حلالشون کنه، اینا همه یه رحمت خداستا. حالا بر پیغمبر از اینا بگذره، از این گناهشون اینه که فرار کردند. حیث و جعله لین العطف، چون خداوند پیغمبر رو نرم قرار داد. عطف، عطف یعنی کناره های پیامبر، کناره های پیامبر، یعنی راحت میتونستید بری پلوش، راحت میتونید با شرط بزنید، راحت میتونید در بغل بگیریدش. حسن الخلق، فبما رحمتن، یعنی فبرحمتن من الله، به خاطر رحمت خدا، لنت لهم، نرم هستی برای اونها. معناه و معنای آینه که ان لینک لهم، این نرم بودن تو برای مردم، مما یوجب دخولهم فی الدین، باعث میشه که این مردم مسلمان بشوند. لانک تعتیهم، تو می آیی ای پیغمبر، تو می آیی پلو اینا، مع سماحت اخلاقک و کرم سجیتک، با اون بزرگی اخلاقت و با اون کرم روشت، تعتیهم بالحجج والبراهین، استدلال و برهانم برشون می آوری. یعنی با یه زبان خوش، با یه زبان نرم، استدلال و دلیل و یه حرفا می آوری. ولو کنت یا محمد صلی الله علیه و آله فزن، ای پیغمبر اگر که فز بودی، ای جافیان سیء الخلق، اگر که خشک بودی، بد اخلاق بودی، غلیظ القلب بودی، ای قاسی الفؤاد، یعنی دلت سنگ بود، سفت بود، غیر از رحمت بلا رأفت، رحمت نداشتی، رأفت نداشتی، لا انفزو من حولک. پیغمبر صلی الله علیه و آله مثلا اینجوری بود، دید یه نفر قصاب گوسفندی خامونده، خواست سرشو بباره، پاشو گذاشته بود روی این گوسفند، داشت چاقوشو تیز میکرد. پیغمبر فرمود خدا لعنتت کنه، نمیتونستی این چاقو رو زودتر تیز بکنی، حالا این گوسفند اذیت نشه؟ یعنی اینقدر پیغمبر مهربان بود. بعد گفت میخوای گوسفند رو دوبار بکشی؟ یه بار پاتو گذاشتی رو گردنش، یه بارم که بعد با چاقو سرشو میبری. یعنی از رحمت خدا دوری، از رحمت خدا به این لعن، یعنی دوری از رحمت. این واقعا هم از رحمت خدا دوره دیگه. بن پیغمبر به هر حال اینجوری بوده، یعنی چقدر پیغمبر مهربان بوده به هر کسی. اینقدر که مثلا پیغمبر با مردم شوخی میکرد، تو بغل میگرفت اینها رو. بله، لنفذ و من حولک، اگه سخت بودی خشن بودی پراکنده می شدن از دورت. ای لتفرق اصحابو که انک و نفرو منک، اصحاب دستو متفرق می شدن، نفرت پیدا می کردند. عجیبم اینه ها که پیغمبر یتیم بوده و چون یتیم بوده معمولاً محبت پدر و مادر ندیده و اینقدر مهربان بوده. معمولاً کسی که پدر و مادر نداشته باشه معمولاً خشنه، چون خودش اصلا محبتی ندیده و باید با خشونت رفتار و پیغمبر اینقدر مهربان بوده. و قیل انما جمع بین الفزازت و القلزه و این کانتا متقاربتین، خداوند جمع کرده بین اون کلمه فزن و با کلمه قلیز القلب. فزازه یعنی همون فزن، قلزه هم یعنی قلیز القلب. خدا این دو تا کلمه رو جمع کرد و این کانتا متقاربتین، متقاربتین، گرچه هر دو معناشون نزدیک همه. لأن الفزازت فی الکلام، ای فزازت فز یعنی تو حرف زدن خشن باشه و اون قصابت هم مال دله. فنفل جفاء عن لسانه و القصبت عن قلبه، با اون کلمه فزن میخواد بفرماد حرف زدن پیغمبر آرامه، قلیز القلب میخواد بگوید دلش هم رحمته. یعنی یکیش مال زبان یکی مال دل. فعفو عنهم، پس عفو کن از اینها، اون چی که بین تو و ایناست، یعنی ازشون بگذر، حلالشون کن. و استغفر لهم، استغفار کن ما بینهم و بینی، اون چی که بین مردم و خداست اونم استغفار کن. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه که فعفو عنهم فرارهم من احد، ای فرارشون رو عفو کن ببخش. و استغفر لهم من ذلک الذنب، از این گناهشون هم براشون توبه کن. آره بله 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 بله. من این خیلی چیز بریم، واقعا یه آدم بسیار مهمی است، خیلی بهش علاقه دارم، با اینکه حتما این کافر بیدین سا نلسون ماندلا برای یه بند خواهی قطعا مسلمان که نبوده، ولی واقعا آدم بزرگیه، یعنی آدم هرچی حتی کتاب در شهر حالش بنویسه حقه و ارزشش داره. دو یه آدمی 27 سال زندان بوده، بعد از 27 سال آزاد شد و شد رئیس جمهور آفریقای جنوبی. حالا که شد رئیس جمهور تمام اونا رو بخشید، اونا که 27 سال این زندان کرده بودند و اینقدر تو زندان. 27 سال کم نیست ها، فقط گفتنش راحته ها. خیلی با این آدم آدم بزرگی باشه از نظر اخلاقی. بله نلسون ماندلا، خب این 27 سال زندان بود برای همون آپارتاید و برای تبعیض نژادی و مبارزه برای آزادی سیاه پوست ها، آره دیگه، آفریقای جنوبی. بعدم که آزاد شد شد رئیس جمهور، و حالا که شد رئیس جمهور تمام اونا رو بخشید، یک نفر رو چیز نکرد، برخورد نکرد. خیلی آدم بزرگیه، خیلی ها، یعنی واقعا آدم اینا جای تقدیر داره، جای ستایش داره. کافره که باشه، نه نمیشه. بعضیاشون به هر حال و شاور هم فل امر، خلاصه حالا اینا رو هم گناهشون رو ببخش، بعدم از نظراتشونم استفاده کن. ای استخرج آراءهم و علم ما عندهم، رأیشون استخراج کن بدون که چی نزدشون هست. واختلفوا فی فایدت مشاورته ایاهم، چه فایده داره پیغمبر با اینا مشورت کنه؟ پیغمبر که همه چیزو بلده، اختلاف دارن در فایده مشورت پیامبر با اینها. مستغنائهی بالوحی ان تعرف سبب رأی من العباد، با اینکه پیغمبر بی نیاز است به سبب وحی، بی نیاز است از اینکه بخواد حق را بشناسد با گفتن اینا، یعنی به اینا بگه شما بر من بگید که حق چیه، از تعرف سبب رأی من العباد بخواد سبب رأی را از عباد یاد بگیره با وحی، بی نیاز از این چیزا، نیازی نداره. پس برای چی مشورت بکنه؟ اختلفوا علی اقوالن، پنج قول هست. قول اول اینه که ان ذلک علی وجه تطبیب لنفوسهم، خلاصه اینا نظرشون رو بخواد تا این دلشون خلاصه گرم بشه. و تألف لهم، تألیفی برای دل ایناست. و رفع من اقدارهم، این دیگه خلاصه کلاشون رو به عرش بیندازن دیگه، بگید آره دیگه، آره دیگه، بگید که من اونیم که پیغمبر با من مشورت میکنه. لیبین انهم ممن یوثقوا به اقوالهم، تا پیغمبر بیان کنه که اینا کسی هم که پیغمبر به حرف اینا اعتماد داره. و یرجع او الى آرائهم، به رأی اینا برمی کرده. ان قتاده و ربی و ابن اسحاق. ثانی ها قول دوم اینه که ان ذالکه، این مشبرت لتقتدی بهی امته فی المشاوره، تا به مردم یاد بدهد که شماها مشبرت بکنید. ولا یروها نقیستن، مشبرت را کسرشن ندانید. لما مدهو به ان امرهم شورا بینهم، چون مردم هم مده شدن به اینکه کاراشون کارای مشورت بینشون. خب حال فعلا جواب شما، فعلا میگن که یک تصمیم گیری داریم، یه تصمیم سازی. این مشورت برای تصمیم سازیه، نه برای تصمیم گیری. ان سفیان ابن عیینه، آقای سفیان ابن عیینه اینو گفت. قول سوم اینه که ان ذلک لامرین، این مشورت برای دو چیزه، یکی لاجلال اصحابهی، برای اینکه مردم رو بزرگ بکنه، دوما ولی تقتدی امته بهی فی ذلک، امت هم بهش اقتدا کنه، یعنی هم جایگاه مردم رو بالا ببره، همین که مردم هم بهش اقتدا کنه. ان الحسن و ضحاک، قول چهارم اینه که ان ذلک لیمتهنهم بالمشاوره لیتمیز الناس من الغاش، مشورت بکن تا معلوم بشه که کی خیرخواه شماست، کی قش و خیانت میکنه، امتحان بکند پیغمبر مردم را با مشورت تا معلوم بشود کی نصیحت میکند و کی قش میکنه. قول پنجمم اینه که این مشورت فی امور دنیا و مکاید الحرب و لقاء العدو و فی مثل ذلک یجوز ان یستعین به آرائهم. بله، یه وقت من رفته بودم سنندج یه سخنرانی بکنم، این امام جمعه سنندج اومد قبل از من یه صحبتی بکنه، خیر مقدم به من بگه. این بند خدا حالی که رفت پوش بلند کن که خیر مقدم بگه دا، یه حدیث خوند که پیغمبر صلی الله علیه و آله یه موقع گفت که این درخت خرمه ها رو تلقیح لازم نیست بکنید، و مردم هم تلقیح نکردند و اون سال هم خرمه ها خراب شد. مردم اومده گفتن یا رسول الله این چه کاری بود تو کردی به ما گفتی تلقیح نکنید خرمه های ما خراب شد؟ پیغمبر فرمود که دنیا را شما بهتر از من بلدید، آخرت را من بهتر از شما بلدم. یعنی من به شما گفتم این کار بود، اشتباه بود دیگه. منم و امام جمعه سنندج این حدیث خون، مقصودش هم این بود که دانشگاهی ها خلاصه دنیا را بهتر بلدن، ما هم آخرت را بهتر بلدیم. من با یک کسا یه موضوع دیگه فکر کرده بودم که سخنرانی کنم و گفتم پس من اصلا راجع به همین حدیثی که آقای امام جمعه خوند اصلا راجع به همین صحبت کردم و اصلا موضوع بسمم حسبش کردم. این حدیث مال صحیح بخاریه، همین حدیثه. بعد جوابشم اینه که اصلا فرض کنید حالا پیغمبر نعوذ بالله علم غیبم نداشته باشه، پیغمبر به هر حال یه عرب بوده یا نه، 50-60 سال تو همین مردم و تو همین مکه و مدینه، اینام تنها درختی که داره همین خرماست. پیغمبر یعنی حالا اگه پیغمبریش هم نه یه آدم بوده، یعنی اینقدر بلد نبود که باید درخت خرما رو تلقیح کنید، یعنی اینقدر بلد نبوده. اینا همینه میخواد بگید. قول پنجمینه که میخوان بگن که مثلا نعوذ بالله حرف سنیاستا، پیغمبر مسائل دنیا رو که بلد نیست باید مشورت بکنه، پیغمبر مسائل آخرت رو بلده. قول پنجمینه که این مشورت مال امور دنیاست، مال مکاید حرب، کیدهای توی جنگ، بلقاء العدو، با دشمن مواجه میشید و فی مثل ذالک یجوز ان یستعین به آرائهم، تو اینجور کارهای دنیایی میشود پیغمبر از نظر مردم کمک بگیره. این عرض کنم این حرف حدیث بخاری است ان ابی علی الجبائی شو اینو گفته. فعضا عزمت، وقتی تصمیم گرفتی، یعنی فعضا عقد تقل و کلل فعل و امزایی، وقتی دیگه تصمیم، یعنی دلت جزم شد برای این که یه کاری انجام بدی و امزایش بکنی، و ربو ان جعفر ابن محمد و ان جابر ابن زید روایت کردن اهل سنت که جابر ابن زید یعنی به نظر ما که نه، یعنی پیغمبر همه چیزا رو میدونه، اگرم مشورت میکنه یا میخواد مردم رو احترام کنه یا میخواد یاد بده به دیگران از این بابه مشورت کرده دیگه. بله تو همین احدم همینجور شد دیگه، که یده گفتن داخل شهر و یده گفتن بیرون شهر و این حرف. خلاصه کتاب من جابر ابن زیده و گمانم هم زیده. این جابر ابن زید، جابر ابن یزید، نه جابر ابن زید، این از امامان عمان مسقط، کشور عمان هست. بله بله از امامای اوناستو، یه زیارتگاهی داره ده، خیلی پروبیایی داره. یک چند تا کتابم من درباره یه همین اصلا خود حرمش و قبرش اینا چند تا کتاب دارم. ان جابر ابن زید که فعضا عزم تو، نه فعضا عزم تا، فعلا حاضا، اگه عزم تو بخونیم یکون و معناه و معنای آیه اینه ها، و ازا عزم تو لکه و وفق تو که و ارشد تو که، فعضا عزم تو یعنی وقتی من خدای متعال خواستم تو را موفق بدارم و راه نمایت بکنم، توکل بر من بکن، فتوکل علالله، ای فعتمد علالله، اعتماد بر خدا داشته باش، و ثق بهی و وثوق به خداوند داشته باش، و فوض امرک الی، کار خودت را به او واگذار کن. ان الله یحب المتوکلین، یعنی خدا دوست دارد اونایی که واثق به خداند، اعتماد به خدا دارن، بل معتمدین علی، اعتماد بر خدا دارن، بل منقطعین الی، اونایی که کار خودشون را خلاصه منقطع، منقطع هم الهی حبل کمال الانقطاع همونو، الواکلین امرهم الى لطفه و تدبیری، اونه که واگذار میکنن کار خود را به لطف و تدبیر خدا. و فی هذه الآیه دلالتون علی تخصیص نبینا صلی الله علیه و آله به مکارم الاخلاق و محاسن الافعال، این آیه میخواد بگه چقدر اخلاق پیغمبر اکرم خوب بود و اختصاص دارد مکارم اخلاق و محاسن افعال. اخلاق درونه، افعال بیرونه، یعنی هم صفات درونی و هم صفات بیرونی بهترینش مال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. تخصیص نبی نابه که قبلا گفته بودم دیگه، این کلمه تخصیص اختصاص همه جا به جا. و من عجیب امره صلی الله علیه و آله و سلم، واقعا از عجایب پیغمبر اینه که انه کان اجمع الناس لدباء طرف، یعنی همه انگیزه این که پیغمبر خودشو بالا بگیره و داشت، در این حال از همه پایین تر میگرفت. پیغمبر جامع ترین مردم بود برای انگیزه های بالا رفتن. میتونست بالا بشینه بگه من از یه خانواده اشرافم، میتونست بالا بشینه بگه من پول دارم، میتونست بگه من بالا بشینه بگه من فلانم، ولی ثم کان ادناهم الی التواضع، از همه متواضع تر بود. و ذلک انه کان اوسط الناس نسبن و اوفرهم حسبن و از خواهم و اشجعهم و از کاهم و افسههم. ببینید که مثلا فرسی حالا تو علمامون، مثلا آیت الله مکارم خدا حفظش کنه، واقعا مثلا خب یه مجتهد عالم مرجع تقلید این بزرگی، فکر نمی کنم کسی بتونه ایشون پیشی بگیره به سلام کردن. هر کی ببینه اول آیت مکارم سلام میکنه، خب اون میتونه خودش خیلی بالا بگیره، ولی اینکه همیشه سعی میکنه اولین نفر باشه به سلام کردن، خب چقدر خوبه. بل بزاله که انهو کانه اوسط و ناس، این اوسط یعنی اشرف، اوسط یعنی اشرف، اوسط و ناس نسبن یعنی اشرف و ناس نسبن. نسب پیغمبر از همه بهتر بود، از بهترین قریش. و اوفرهم حسبن، وافرترین بود از نظر حسب. جد پیغمبر صلی الله علیه و آله مثلا همین هاشم، هاشم که میشه پدر حضرت عبدالمطلب، این هاشم مثلا خب اصلا این بود که اصلا اینو رسم کردیه، تمام حجاج خانه خدا تو ایام حج، اون موقع که حالا ایام حج در روز و 20 روز که نبود، دو سه ماه وای میسادن دیگه، تو ایام حج تمامی حجاج مهمان ایشون بودند، یعنی همه سر سفره هاشم. باز مثلا حضرت عبدالمطلب یه جوره دیگه، حضرت عبدالله یه جوره دیگه. نسب یعنی زاد و ولدی به این معنا، یعنی از بهترین خانواده. حسب یعنی از نظر شرافت خانواده، حسبن کامل ترین از نظر حسب، یعنی که همشون آدمای سخی، آدمای خرس اشراف اینجوری. و از خواهم از همه سخی تر، شاید هیچ کس از اصحاب پیغمبر نباشد الا اینکه مکرر سر سفره پیغمبر نشسته، یعنی همیشه سفره پیغمبر باز بوده بر همه دیگه. اینکه خود این دیگه تو متن قرآن اومده دیگه، که مردم میومدن از صبح مینشستن تو خونه پیغمبر، میگفتن اومدیم که میشینیم تا نهار پخته شه بخوریم و بریم، که آیه قرآن نازل شد که بابا زور خون نهار بیایید، اما دیگه از صبح نرید بشینید تو خونه پیغمبر. غیر ناظرین انا، منتظر پخته شدن نشینید، چند ساعت می نشستن تو خونه پیغمبر. پیغمبر وقتی می رفت مسافرت، این که ازا سألتو موهن فسألوهن من برای حجاب، همینه دیگه، یعنی پیغمبر میرفت مسافرت، اینا بازم میومدن میگفتن اینجا خونه پیغمبره، ما اینجا میخواییم نهار بخوریم شام بخوریم. زن پیغمبر شوهرش نبود، اینا میومدن تو خونه میگفتن نهار میخواییم. وقت آیه بازم آیه نمیگه این کارو نکنید، میگه حالا که میخواید ولی فقط خلاصه اون چیزاشو شون رعایت کنی. فسلون من برای حجاب، بی حجاب حرف نزنید. اشجعهم، پیغمبر از همه شجاع‌تر بود حتی از حضرت علی. و از کاهم، از همه بیشتر خود را تزکیه کرده بود. و افسحهم، از همه فصیح تر بود. و هاذه کلها من دواء ترفع، اینا همه انگیزه‌هایی اینه که آدم خودشو بالا بگیره، ولی پیغمبر خودشو پایین میگرفت. ثم کان من تواضعه، اینقدر متواضع بود که انه کان یرقع الثوب، یرقع الثوب یعنی لباسشو بسله میکرد. جراحی پلاستیک رو بهش میگن ترقیعه، پوستی از یه جای بدن یه جای دیگه بگذاری یا همون وصله کردن. پیغمبر لباسش رو وصله میکرد، با اینکه لباسش اینجوری بود که گاهی به قدری شیک بود که مردم میگفتن این لباس از آسمان برد اومده، یعنی چه اصلا تو دنیا مثلش نیده بودند. و یخسف و نعل، یخسف و نعل یعنی یه طرف کفشو به طرف دیگه میدوخت. این دوتا رو که بکشی به هم وصلشون بکنی، اینم یه خسفا. تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، یخسفان یعنی چی؟ یعنی هی این برگو از این بر میکشید از اون بر میکشید که عورتو بپوشونه. خسف یعنی این لباس که الان اینجاست این طوریش بکنی این میشه خسف، این که اینجاست این طوری بیاری اینجا این میشه خسف. همین یعنی یه جاش که پارس هی میکشی این طرف ها، نه وصله، نه وصله اون ترقیه بود چیز ترکشو بدوزه، اینو میگه خسب. و یرکب الحمار، پیغمبر سوار اولاغ میشود. حالا باید بگیم چی؟ حالا این شد چون موتور داره میگه موتور، بگیم پراید، پراید. و یعلف النازح، یعلف و نازه، شطور آبکش را علف میداد، به شطور آبکش علف میداد. و یجیب و دعوت المملوک، اگه یه عبدی یه غلامی میگفت که یا رسول الله بیا با ما یه ناشتایی بخوریم، مینشست سر صبرش. و یجلس بالارض، روی مبل نمینشست، روی زمین می نشست. و یأکل الارض، روی زمین غذا می خورد. و کان یدعو الالله من غیر دبرن بلا کهرن، و خدا را می خوان، دعوت به خدا می کرد، من غیر دبرن، دبر یعنی همون دوباره شکست خوردن، پشت کردن، خلاصه بی‌اعتنایی. نه خیلی، نه نه، اون زجر رو داره، بعدش زجر داره. دبر، دبر یعنی دعوت به خدا میکرد، احساس شکستم نمیکرد. بلا کهرن، کهر یعنی قهر کردنم نداشت. اون آیه شریفه هست، عملیتیم فلا تقهر، عملیتیم فلا تقهر هست. اون قرائت دیش عملیتیم فلا تکهر، فلا تکهر. این فلا تکهر به همین معنی یعنی که خلاصه اخمادو تو هم نکش، قهر نکن. بلا زجر، زجر من منعه. خلاصه خدا رو به خدا دعوت میکرد، احساس شکست نمیکرد، احساس خستگی نمیکرد. خلاصه از صبح تا شب پیغمبر کار میکرد. بلقد احسن من مدحه فی قوله، چقدر زیبا این آقا پیغمبر رو ستایش کرده، گفته فما حملت من ناقت فوق زهرها ابر و اوفا ذمتا من محمدی صلی الله علیه و آله. هیچ شطوری سواره‌ای بهتر از پیغمبر به دوش خودش نگرفته، حمل نکرده از شطوری فوق زهر و فوق کمر خودش، نیکوکارتر با وفاتر به پیمان از محمد صلی الله علیه و آله. یعنی از آقا بهتر هیچ شطوری تالا سوار نکرده. و فل آیت ایزن ترغیبون للمؤمنین، خلاصه این اخلاق پیغمبر اکرمه. حالا این آیه میگه ای مؤمن شما هم بیاید عفو کنید از گناهکاران و حثهم علی الاستغفار، ترغیب میکنه، تحریک میکنه مؤمنین را بر استغفار. لمن یذنب منهم، اگه یک کسی دیدید گناه کرده ها، تو دلت رای بی خدای انشالله ببخشش. یه خانمی تو خیابون بینید موش پیداست، دعا کنید برش، خدا انشالله ببخشدش. بعلا مشاورت بعضی هم بعضا، مشورت بکنن مردم با یک دیگر، فی ما یعرضو لهم من الامور، تو کارایی که پیش میاد. و نهی هم عن الفظاظه فی القول، نهی میکنه از این که تو حرف زدن داد و فریاد نکنید، جیغ و داد نکنید. بل غلظه و الجفا فی العمل، تو عملم خشن نباشید. الان بعضی کشورها پلیسشون خیلی خشنه، پلیس خشن نباشه. و دعایهم الی توکل علیه و تفویض الامر الیه، مردم رو داره دعوت میکنه به اینکه توکل بر خدا بکنید، واگذار کنید کارتون رو به خداوند. و فیها ایزن، تو این آیه دلالت از علی ما نقوله فی اللطف، همون عقیده شیعه را در بحث لطف این آیه بیان میکنه. لانه سبحانه چون خداوند نبه علی انه، تنبیه کرد که لولا رحمت خدا لم یقع اللین و تواضع، اگه رحمت خدا نبود اون نرمی و تواضع هم نبود. بلو لم یکن کذالک، اگه پیغمبر اینجوری نبود لما اجابوه، حرف پیغمبر گوش نمیکنه. پس خدا همه مقدمات لطف را انجام داده. و بیان کرد که امور منفره، چیزی که نفرت آفرین است، منفیتون انه، از پیغمبر دوره. و انصائر الانبیا، پیغمبران دیگر هم همینجور. این که مثلا تو فلان کتاب هست که نمیمون پیغمبر مثلا مادرش فلان یا فلان، این چیزا دروغه. توی شرح تجرید متاسفانه از این چیزا خیلی هستا. بله، منفیتون انهو و انصائر الانبیا. و من یجری مجراهم، و هر کس که جاری مجرای پیغمبرانه، فی انهو حجتون الالخلق، پیغمبر حجت خداست بر مردم. اگر حجت خداست به هزا یوجب و تنزیه هم ایزن انیل کبائر، این که میگن نمیدارم حضرت فرض کنه که ایوب مثلا فلان مریضی رو گرفته، فلان مریضی، اینا اصلا با پیغمبر نمی سازه. امکان نداره که پیغمبر اونجور مریضی رو پیدا بکنه. لأن تنفیر فی ذلک اکثر، حالا اگر که یک پیغمبری مریض بشه این با پیامبری نمی سازه، تا چه رسد به این که یک پیغمبری نعوذ بالله گناه کبیره بکنه. البته مریض شدن فرسون سرش درد بگیره پاش درد بگیره اینا عادیه سا، اینا با پیامبری سازگاری دارد. پیغمبر نمیدونم مثلا یه وقت از شطور یا از اسب بیفته زمین که طور نیست، خب میشه. یا اینکه مثلا پیغمبر سنگ کلیه داشته، سنگ کلیه، درد کلیه، خب داشته، این که طوری نیست، توی این موجب نفرت نیست. پیغمبر کلیش مشکل داشته، هم مریض بوده. بله. یا نمیدونم یه وقت پیغمبر از شطور افتاد، یه ماه نما بستری بودی، خب یه طبیعی اینطور میزه. نه، این مریضی ها رو نداشته، مریضی دیگه. گفتم مثل سردرد، بله، مثل دلدرد، سردرد، اینجوری. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. المعنا دیگه، بس لغت و اعراب و همه چیزا هست پیش کرد. المعنا لما امر الله سبحانه نبیه به توکل، وقتی خدا تو آیه قبلی توکل رو بیان کرد، بیان معنا وجوب توکل علیه، بیان کرد معنای این که باید بر خدا توکل کنیم. فرمود این ینصرکم الله، اگه خدا یاری کنه شما را، الا من ناوعکم، بر کسی که شما را قصد به بدی میکنه. اگه شما را یاری کرد بر اون که قصد بد به شما داره، فلا غالب لکم، دیگه کسی بر شما پیروز نمیشه. یعنی فلا یقدر واحدون علی غلبتکم، کسی بر شما نمیتونه غلبه بکنه. و این کسر عدد من یناوعکم و قل عددکم، گرچه تعداد دشمن زیاد و تعداد شما کم باشد. و این یخذلکم، اگرم خدا لطفش از کسی برداره، ایمنعکم معونته، لطفش از شما برداره، و یخل و یا و یخل بینکم و بین اعدائکم، بین اعدائکم، بین شما و بین دشمنتون رها کنه، تخلیه کنه، یعنی خودش بین شما و دشمنتون نباشه، بین شما و دشمن فاصله برداره، دشمن به شما حمله میکنه دیگه. اگر تخلیه کند بین شما و بین اعدائکم به سبب معصیتکم، یا به سبب اینکه شما گناه کرده اید، اگر تخلیه کرد چه میشه؟ دشمن براتون پیرو نباشه. فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، کی میتونه شما رو یاری کنه پس از خداوند؟ الها او تعودو الى اسم الله علی الظاهر، این من بعدی یعنی من بعد خدا. والمعنا معنا علی حسب المضاف، در واقع مضاف حسب شده و تقدیره، من بعد خزلانی، اون خزلان حسب شده، ضمیرم که میشه مضاف الیه، به خدا برمیگرده. یعنی این که لا ناصر لکم ینصرکم، خدا اگر شما را یاری نکند، هیچ کس شما را یاری نمیکنه، بعد خذلان الله ایاکم، بعد از اینکه خدا شما را خار کند. ببخشید یه قصه اینجا بگم. تو جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله، خب اسرائیل که میخواست یعنی حزب الله کامل نابود کنه دیگه، و خیلی هم شرایط خیلی خیلی سختی شده بود، خیلی سخت. یکی از این حزب الله یه نفر از این نیروهاشو خواب بوده، این تو خواب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خواب میبینه حضرت و شاید مونه که مثلا یا فاطمه زهرا خیلی اوضاع سخت است و خیلی تو فشاری مینا، حضرت زهرا میفرماد که بلند شو بزن مشکتا. اینم حالا نصف شب از خواب بیدار میشه، دو بلند میشه میبینه صدای هلیکوپتر داره میاد. این تو شب هلیکوپتر مشکو میزنه، با اینکه معمولا تو شب که خونه میشه نه هواپیما رو بزنی نه هلیکوپتر رو بزنی، اصلا چیزی پیدا نبوده. اونم با دید در شب اومده بوده اون هلیکوپتره، یعنی هیچ چراغی هیچی نداره دیگه. این موشکو میزنه ده میزنه در جا میخوره به این هلیکوپتر، هلیکوپتر سقوط کرد. همین که این سقوط مونه، کسی بتونه تو شب هلیکوپتر رو بزنه، این آمریکاش هم اینجور قدرتی نداره، هیچ کسی نمیتونه ده. یعنی با این فناوری‌های الان نظامی هیچ کس نمیتونه تو شب هلیکوپتر بزنه. اسرائیل همین که میبینه هلیکوپتر خورد و سقوط کرد، میگه اینا چه سلاحی پس دارن که خلاصه اربابم اینا رو نداره. همون موقع شب فوری چیز میگنم به این سفیره نمیدونم قطر رو، یالا همین موقع برو چیز کن، یه کار کن جنگ تمام شه واسطه شو. اون میگه خب حالا شبه، حالا بخوابیم صبح. میگه نه نه همین الان. و همون نصف شب تا این سفیر قطر بلند میشه خوابش رو بلند شده بیاد و فلان، دوی شب بوده، ولی دوی شب میانده میگن که بابا اسرائیل گفته جنگ تمام و آتش بس و فلان. که اگه خدا بخواد کسی یاری بکنه اینجوری یاری میکنه، خدا بخواد یاری هم نکنه اونطوری. و من ها هنا معناهو التقریر رو به نفی، و من اشتباه کردم، و من ها هنا معناهو التقریر رو به نفی فی صورت الاستفهام. این من ینصرکم یعنی چه کسی یاریتون میکنه، یعنی هیچ کس. من در اینجا معناش تقریر به نفیه، یعنی هیچ کس. صورتش استفهامه، ای لا ینصرکم احدون من بعدهی. و انما تزمن حرف الاستفهام معنا نفی، این حرف استفهام، این من ذلذی، این من، این حرف حالا در واقع حرف نی اسم سا اسم ها، ولی این که میگه حرف به خاطر این که یعنی کلمه، حرف استفهام متضمن معنای نفیه. لان جوابه او یجب ان یکون بالنفی، جوابش اینه که من ذلذی ینصرکم، جوابش اینه که هیچ کس، هیچ کس نفیه. فصار ذکره یغنی ان ذکر جوابی، کیاریتون میکنه دیگه لازم نبگید هیچ کس، یعنی هیچ کس. و کان ابلغ لتقریر المخاطب فیه، خیلی بلیغتر است برای بیان مخاطب، یعنی همین عبارت معناش نفیه دیگه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون ظاهر المراد، یعنی معنی آیه روشنه، ظاهر المراد معناش روشنه. و تزمنت الآیتو، آره بله بله. و تزمنت الآیتو الترغیب، این آیه داره ترغیب میکنه در اطاعت خدا، که آدم با اطاعت خدا مستحق نصرت است، و پرهیز میدارد از معصیت خدا، که آدم با اون معصیت مستحق خذلان و خاریه. مع ایجاب توکل علیه، و خدا داره واجب میکنه توکل را برای اون انسان. الذی یؤمن معه ان یکلهم، الذی یؤمن معه ان یکلهم الی انفسهم، توکلی که ایمن هست انسان با اون توکل، با اون توکل ایمن است از اینکه خدا واگذارشون کنه به خودشون رو هلاک بشنند. قال ابو علی الجبایی، آقای جبایی گفته این آیه دلیل است بر این که من غلبه اعداء الله من الباقین، این آیه دلیل بر اینه که هر کس دشمن برش پیروز شده یعنی خدا یاریش نکرده. این آیه دلیل است بر این که هر کس که دشمن خدا از باقین بر او غلبه کرده معلوم میشه پس خدا یاریش نکرده. لأنه لو نصره، چون اگه خدا یاری میکرد که دشمن برش پیروز نمیشد. و ذالک به حسب ما فی المعلوم، به خاطر اون چه که آدم میداند من مصالح العباد، مصلحت مردم، گاهی اینه که خدا یاری بکنه گاهی یاری نکنه. مع تعریض المؤمنین لمنازل الابرار، میخواد خدا مؤمنان را در معرض امتحان قرار بده، بعضی وقتا شکست بخورید تا به درجات بالا برسید. لمنازل الصبر علی الجهاد، صبر بر جهاد کنید مع خوف القتل، با اینکه خوف کشته شدن هست، من حیث لم یجعل علا امان من غلبت الفجار، این لم یجعل علا امان من غلبت الفجار، یعنی خدا قولی نداده که شما همی پیروز بشید. خدا قول که نداده که شما همی، ولذا همیشه ترس شکستو دارید. به هازا انما هو فی نصرت بالغلبه، این تو اونجاییه که بعضی وقتا نصرت خدا به غلبه است، بعضی وقتا نصرت خدا به چیه؟ به دلیل. بعضی وقتا خدا نصرت به شما میده به این که پیروز میشید، بعضی وقتا خدا نصرت میده به این که شما حرفتون ثابت میشه با این که شکست خورده ایدا. اما نصرت بالحجت، نصرت به حجت، بین نصرت به غلبه گاهی به مؤمنین میده گاهی هم نمیده، اما نصرت به حجت رو همیشه میده. اما نصرت به حجت، فان الله نصر المؤمنین، خدا مؤمنان را یاری میکنه، من حیث هداهم الی طریق الحق، از این جهت که هدایتشون کرده به راه حق، به ما نسب لهم، به خاطر اینکه قرار داده بر اونها از ادله واضحه و براهین قاطعه. ولولا ذلک لما حسنت تکلیف، اگه اینا نبود که تکلیف هم محقق نمیشون. اصلا تکلیف همینه که برهان و حجت داشته باشه. آقای بلخی گفته المؤمنون منصورون ابدا، مؤمنین همیشه پیروزند. حالا یا پیروز ظاهری یا پیروز دلیل. این غلبو، اگه پیروز شدید که فهم المنصورون بالغلبه، اگه پیروز شدید که خب پیروز شدید. به این غلبو، اگه شکست خوردید فهم المنصورون بالحجه، بله حجت و دلیل که دارید. بلا یجوزن ینصر الله الکافر علاوه شد، خدا هیچ وقت کافر را یاری نمی کند. و قال الجبای، جبای گفته النصرت بالغلبت ثوابون، نصرت بالغلبه یه نوع ثوابه، به خدا ثواب رو به کفار نمیده. لانه لا یجوزن ینصر الله الظالمین، جایز نیست خدا ظالم رو یاری بکنه. من حیث لا یرید و استعلاءه، چون خدا نمیخواد اونا مسلط بشوند به ظلم علا غیرهم. و قال ابن الاخشید، آقای ابن اخشید گفت، اخشید یا اخشاد هر دوش درست، لیس به ثوابن کیف تصرفت الحال، پیروزی در هر حالت ثواب نیست، بعض وقتش ثوابه. لان الله تعالی امرنا، خدا ما رو یاری که امر کرده، ان ننصر الفئه المبغى علیها، خدا گفته به هر مظلومی کمک کنید، گرچه خیلی وقتا این مظلومین مسلمان نباشند. فقط لا تکون مستحقتا للثواب، در حالی که گاهی مستحق ثواب هم نیستند. اما خذلان همیشه عقابه، ولی غلبه همیشه ثواب نیست. فلا خلاف انه عقابون، بل خذلان هو، خذلان یعنی امتناع من المعونت علی عدوین، امتناع بکنه خدا از این که کمک بکند بر علیه دشمن، فی وقت الحاجت الی المعونت، لانه لم امتنع انسان من معونت من یستغنی عن معونته لم یکن خاذلا له، اگر من کسی را یاری نکنم که اونم احتیاجی به یاری من ندارد، این که خاری نیست، خاری اینه که او احتیاج داره به یاری، یاریش نکنم. بلذا همیشه خاری تو کلمش این خابیده که او احتیاج داشته باشد و یاری نکنیم.